دیگه خانم دیگه خیلی اصلا دوچاره مثلا بیماری روانی باشه یا پرت باشه. نه، ما بازم توصیه میکنیم با آقایون که حواستون باشه تمام نیازهای خانم رو باید برآورده کنیم. الان جامعه متمرکز شده رو نیازهای مادی فقط، و چه بسا من میگم به تا افراد این شیفت دومی که تو داری کار میکنی مثلا چند میلیون پول به زندگیت اضافه میکنی، آیا رابطه عاطفی شما رو بهتر کرده یا نه؟ یعنی شما داری یه نیاز سطح بالاتر که نیازه به روابط عاطفیه و تاییده از همسرت میگیری و یه مبلغ پول میاری تو زندگی. ببین کدوم اینا ارزش بیشتری داره و جایگاه بیشتری داره. ما توصیه‌مون اینه که آقایون حواسشون به تمام زوایای نیازهای خانم باشه، نه فقط پولی که باید تو زندگی بیارن.
البته داخل پرانتز بگیم اینجا ما شاید من خانم هستم و شاید به نوعی نماینده خانم ها باشم، اما جناب آقای قدوسی واقعیت جامعه امروزی ما اینه که خانم ها هم یه مقدار باید علایق و سلایق خودشون رو تطبیق بدن با توانایی همسر. نمیشه هم محبت بخوایم هم جلب توجه از همسر بخوایم و هم از جهت اقتصادی همه جوره تأمین باشیم. به قول شما دیگه یا باید قبول بکنیم شوهر شیفت دومم بره اون چند میلیون پولو بیاره از جهت اقتصادی ما رو تأمین بکنه و پاسخگوی نیازهای اقتصادی ما باشه، یا میتونه تشریف داشته باشه تو خونه و نیاز به محبت من و بچه‌ها رو تأمین بکنه. همه چی با هم جمع نمیشه.
بله، ببینید ما این اصطلاح رو میگیم که خیلی از خانواده ها فکر میکنن باید تو بهشت زندگی کنن.
بله،
یعنی همه چیز باید سر جای خودش باشه. اینجا دنیاست، قراره بعدن ما بریم تو بهش. دنیا طبیعتش محدودیت هایی داره، رنج هایی داره و سختی هایی داره.
از دنیا مخفوفتون بالبلا.
بله، اینه که دنیا رو باید بپذیرید که این مقداره. و دومی که ما تو بحث سبک زندگی بارها گفتیم حواسمون باشه، ما اگه سبک زندگی متعالی اسلامی که مبتنی بر ساده زیستیه و رفاهه،
درسته،
اینو اجرا نکنیم تو درد سر میفتیم، تو دام دنیا میفتیم و دنیا تموم شدنی نیست. یعنی شما یه گوشه کشو که میگیری 10 تا چیز دیگه همراهش میاد. یعنی من بعضی وقتا میبینم فرد یه شیء تجملی میاره تو خونه،
بله،
بعد مجبور میشه کل اساس خونه رو تغییر بده که همش به این بخوره. خب از اول این کار رو نکنید. دیگه ما حواسمون باید باشه اگه خانواده ها متمرکز بشن رو تأمین نیازهای مادی، نیازهای مادی خوب تأمین شده باشه، ابزار امکانات داشته باشن، ولی از تجملات و اسراف فاصله بگیرن، خیلی وقتا اصلا نیاز نیست که فرد شیفت دوم کار کنه. و متاسفانه ما میبینیم مثلا بعضی خانواده ها هزینه اینترنتی که دارن استفاده میکنن که گوشیاشون بازی کنن به اندازه هزینه داره یه خانواده است.
بله.
این خب بالاخره این آقا چه جوری باید تامین نیازهای عاطفی بکنه؟
بسیار عالی.
بحث سبک زندگی رو باز هم تاکیدش میکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. خانومی هستن گفتن سلام و عرض ادب خدمت شما، با آقایی در ارتباط هستم به قصد ازدواج. میخواستم نظر شما رو بدونم که آیا این نوع رابطه اصلا پذیرفته هست یا نیست از دیدگاه اسلام و از دیدگاه عرف و شرع، و قصدم اینه که بیشتر طرف مقابلم رو بشناسم، اما این نکته رو هم بگم که خانواده‌ام در جریان نیستن.
بله، ما بارها دو تا نکته رو به دختر خانوما توصیه کردیم. اولا اینکه ارتباطات شما باید تو فضای ایمن باشه، دوما اینکه عزتمندانه باشه. این دو نکته رو باید دقت داشته باشیم. روابطی که خارج از چارچوب خانواده است نه امنیت لازم رو داره نه عزتمندانه است. ضمن اینکه معمولا این رو رابطه ها شاید خانم قصد ازدواج داشته باشه ولی معلوم نیست آقا قصد ازدواج داشته باشه، و فضای به هم ریخته جامعه و فضای حجاب و این بحثایی که زن زندگی آزادی و اینا مطرح شده خیلی از این چارچوب ها رو به هم ریخته. این نکته اول. نکته دوم، این رابطه رو متصل میکنم به اینکه میخوایم همدیگر رو بشناسیم. آیا رابطه تون واقعا محتواش شناختیه یا محتواش عاطفی شده؟
یا اصلا به شناخت میرسه نهایتا؟
بله، ما میگیم که ببینید ما بحث ازدواج رو مفصل صحبت کردیم، خیلی واضح تو چند جلسه دختر و پسر با هم صحبت کنن میتونن به شناخت برسن. اینجور ارتباط گرفتن ها که معمولا جنبه عاطفی ایجاد میکنه دیگه شناختی تولید نمیکنه، اتفاقا برعکس شناخت ها رو کور میکنه.
بله.
یعنی من موارد متعددی الان تو ذهنم هست، دختر خانمایی که با کسی ارتباط گرفتن، بعد حالا که نزدیکایی میشده که آقا باید بیاد خواستگاری، آقا گفته خب من هم سر دارم، خب شما پس دو سال با هم در ارتباطی، شناخت چرا ایجاد نشد؟ اینه که از چارچوب خانواده خارج بشیم، امنیت و عزتمندی دختر خانم ها زیر سوال میشه.
فضای ایمن رو که وقتی مثال میزنیم جناب آقای قدوسی، در این جور رابطه ها یعنی اولین نکته‌ای که به ذهنمون برسه اینه که خانواده‌ها باید خبردار بشن.
بله. این خودش امنیت ایجاد میکنه. یعنی ببینید یه ما خیلی مهمه، خداوند یه حریم خاصی رو برای خانم و قائله. اینا ما قبلا هم گفتیم یه مرد میتونه حتی جانش رو برای حفظ همسرش و بچه‌ش و دخترش فدا کنه.
بله.
این خیلی موضوع مهمیه. اینا تو جامعه دارن برعکس نشونش میدن. یعنی اگه یه مردی بخواد یه احساس امنیت و یه مراقبتی داشته باشه، میگن داره کنترل میکنه. کنترل نیست، مراقبته. خداوند یه مراقبت ویژه‌ای به گردن مردا گذاشته که نسبت به خانواده‌شون، دخترشون، همسرشون داشته باشن. این مراقبت برای چیه؟ برای احساس امنیته، برای عزتمندیه. اینه که این دو نکته را ما توصیه میکنیم دختر خانم‌ها خیلی روش فکر کنن، هم احساس امنیت رو، هم احساس عزتمندی رو. اینا باید تو هر رابطه ای لحاظ بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی که امروز هم پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید و کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم.
از خداوند میخوایم که به ما توفیق بده سیره اهل بیت علیهم السلام تو زندگی رو یاد بگیریم و انشالله بتونیم بر اساس اون زندگیامون رو تنظیم کنیم.
انشالله. ممنونم از دعای قشنگتون و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس. باز هم منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در مورد برنامه پرسمان خانواده هستیم و باز هم تاکید میکنیم اگر سوالی به ذهنتون میرسه در مورد زندگی مشترک خودتون یا اطرافیانتون و یا اگر مسئله و مشکلی دارید، حتما با بیان نکات دقیق‌تر و جزئی‌تر به ما کمک بکنید برای پاسخ گفتن کامل و هرچه بهتر در برنامه پرسمان خانواده. راه‌های ارتباطی ما 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. باز هم از خدای مهربان درخواست میکنیم مثل همیشه که سایتون مستدام باشه و عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. سینما خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینما خانه شد، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
16:40 را از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان اعلام میکنم. دوستان خوبم، امیدوارم پاسخ سوالات حوزه خانواده عزیزتون رو در برنامه پرسمان خانواده دریافت کرده باشید. اون دست از عزیزانی که به هر دلیل موفق نشدن این برنامه رو بشنون، میتونن امشب ساعت 23:10 بازپخش برنامه پرسمان خانواده رو همراهی بفرمایند. تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه دسیسه و این برنامه را به مدت 9 با موضوع بررسی پروتکل صهیونیسم دنبال خواهیم کرد. با توجه به نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب در ساعت 16:55 همراه خواهیم شد با ویژه برنامه این لحظات ناب به نام خانه دوست و عرض کنم خدمتون غروب آفتاب 17:04 دقیقه و لحظه آسمانی از آن مغرب به افق شهر قم 17:23 دقیقه استش. بعد از اذان نماز و نیایش در برنامه خانه دوست برنامه رو دنبال میکنیم با زمزم احکام در ساعت 17:45 دقیقه. پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان محور اصلی این برنامه است. مطابق روزهای گذشته تقدیم شما عزیزان میشه. پیک هدایت عنوان برنامه است که در ساعت 18:05 دقیقه شما عزیزان به مدت 20 دقیقه همراهی میکنید با موضوع شرح نامه های حضرت امام هادی علیه السلام. گنج سعادت رو در ساعت 18:30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میکنیم و در ساعت 18:50 دقیقه همراه خواهید شد با برنامه زلال جاری که تفسیر آیه 91 سوره مبارکه بقره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی در این برنامه دنبال خواهیم کرد. همکاران خوبم در برنامه یار مهربان با موضوع کتاب و کتابخوانی در ساعت 19 خدمتون خواهند بود. به مدت یک ساعت این برنامه به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 20 هم همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف خدمت خواهند رسید و خبرهای جهان اسلام رو تقدیم شما خوبان خواهند کرد. در ساعت 20:20 دقیقه همراه خواهیم شد با مستند رادیو معارف به نام دفترخونه با موضوع بررسی اسناد لانه جاسوسی به مدت حدوداً 30 دقیقه و در ساعت 20:55 دقیقه شمیم احکام رو خواهید شنید که این برنامه میپردازه به بیان احکام شرعی کوتاه از زبان حجت الاسلام استاد فلاح زاده. در برنامه برکرانه نور امشب در ساعت 21 تفسیر سوره مبارکه آل عمران آیه 200 توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به سمع شما عزیزان خواهد رسید به مدت حدوداً 28 دقیقه و در ساعت 21:30 دقیقه از علاقمندان به هنرهای نمایشی دعوت میکنیم همراه باشن با برنامه خودشون، یعنی برنامه باغ تماشا، و در این برنامه باغ تماشا نمایش رادیویی کیش مهر را به مدت حدوداً 24 دقیقه همراهی بفرمایند. در واقع برنامه باغ تماشا امشب حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه 21 آبان ماه 1402 که مصادف هست با 27 ربیع الثانی 1445 هجری قمری. عرض کنم خدمتون در این فرصتی که در دست دارم خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 و شماره پیامک 30553 رو میدونم به خاطر دارید. جهت یادآوری عرض کردم خدمتون از طریق این راه های ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید با رابط عمومی شبکه رادیویی معارف در خصوص مجموع برنامه‌ای که در طول بخش‌های مختلف در طول 24 ساعت شبانه روز تقدیم شما عزیزان میشه. هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید از صمیم جان خواهیم شنید کلام ارزشمند شما و پیامک‌های زیباتون رو، و قطعاً نظرات شما برای همکارانم هم که برنامه‌ها رو تهیه می‌کنن براتون راهگشا خواهد بود و پیشا پیش از لطف و همکاری صمیمانه تک تک شما عزیزان صمیمانه قدردانی میکنیم. بار دیگه درود میفرستیم از پخش رادیو معارف به نمایندگی از همکاران خوبم در این نوبت به تک تک شما عزیزان که شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 16:45 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت با افتخار دعوت میکنم همراه باشید با برنامه دسیسه.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما گرامیان، برنامه دسیسه را از رادیو معارف می شنوید. همونطور که می دونید این مجموع برنامه با هدف بررسی اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون می شه. در برنامه امروز پروتکل ششم رو با موضوع توان بالای مالی و اقتصادی صهیونیسم بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن، جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن، برنامه ریزی دارن برای این کار.
به گفته کارل مارکس، دانشمند بزرگ غربی، اقتصاد در جامعه زیر بناست و همه کنش‌های اجتماعی در بستر اقتصاد شکل می‌گیره. این گفته مارکس نشون دهنده جایگاه و اهمیت اقتصاد در جامعه است. لذا بقیه امور اجتماعی هم از اوضاع اقتصادی اثر می‌پذیره. این مهم باعث شد که صهیونیست‌ها از سال‌های دور به فکر بالا بردن توان اقتصادی خودشون بیفتن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کوششی دریغ نکنند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل ششم از قدرت و توان اقتصادی بالای خودشون یاد می‌کنن و میگن کارهای درجه یک رو در دست گرفتیم تا دیگران محتاج ما باشن و برای یه لقمه نان در مقابل ما کرنش کنن و به خاک بیفتن. همراه میشیم با جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم و سخنان ایشون رو درباره پروتکل ششم و توان مالی صهیونیسم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله برنامه‌هایی با موضوع بررسی پروتکل‌های دانشمندان صهیونیست در خدمت شما بوده‌ایم. در برنامه پیش بررسی پروتکل ششم را آغاز کردیم و به این نکته اشاره شد که یکی از نکاتی که در این پروتکل به آن پرداخته شده است مهم بودن و تعیین کننده بودن عنصر اقتصاد است. اشاره شد که صهیونیست ها در سالهای گذشته همواره به اهمیت موضوع تجارت و اقتصاد توجه داشتند. در تکمیل این بحث و به عنوان نمونه هایی از مسائل بسیار مفصلی که وجود دارد خدمت شما عرض می کنم که یهودیان در آمریکا به مرکز اقتصادی وال استریت به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی توجه داشتند و تعدادی از خانواده‌های یهودی از جمله سلیگمنز، لمانز، گلدمنز، ساکس در ابتدای قرن 19 در وال استریت فعال شدند و بسیاری از خانواده‌های یهودی در طول دهه‌های متمادی فعالیت خود را در وال استریت به عنوان یک مرکز اقتصادی بسیار مهم در آمریکا حفظ کردند. این خانواده‌ها به دنبال نفوذ بین‌المللی بودند و حتی در فعالیت‌های بانکی در کشورهای دیگر از جمله در کره جنوبی به عنوان یک مثال حضور داشتند. بسیاری از این خانواده‌ها در فعالیت‌های تجاری در کشورهای مختلف دنیا فعالیت خود را گسترش دادند.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست‌ها از گذشته‌های دور به فکر ثروت‌اندوزی و کسب قدرت اقتصادی بودند و از این طریق همیشه تلاش کردند دولت مردان و حاکمان سیاسی جهان رو تحت تأثیر و نفوذ خودشون قرار بدن. ادامه سخنان آقای بختیاری‌زاده رو با هم می‌شنویم.
به عنوان نمونه می‌توان به یهودیانی که در وال استریت فعال بوده‌اند اشاره کرد، از جمله جان گاتفراند، رئیس شرکت سولومون که شرکتی بسیار فعال در خرید و فروش اوراق قرضه است و از پشتیبانان اسرائیل است. سنفورد برنشتاین، صاحب شرکتی به همین نام با دارایی 90 میلیارد دلاری، از فعالان وال استریت بودند. به علاوه بسیاری از یهودیان و پشتیبانان اسرائیل در فعالیت‌های همچون مشاوره و اعطای وام در وال استریت فعال بودند. یهودیان آمریکایی در نیم قرن اخیر با کاربست روش‌های نوین بانکداری و ادغام شرکت‌های متعدد یهودی در یکدیگر به هم‌افزایی تجاری رسیدند و از این راه توانستند سرمایه‌های هنگفتی گرد آورند و نیز توانستند به نفوذ بالایی در عرصه اقتصادی نائل شوند. این نفوذ بالا در عرصه اقتصاد به آنها این توان را داده است که در معادلات سیاسی به نفع صهیونیسم و به نفع رژیم صهیونیستی فعال باشند. توانستند در فعالیت‌های رسانه‌ای با اتکا به همین قدرت اقتصادی خود در راستای منافع اسرائیل فعالیت کنند. به علاوه به عنوان مثال من به این موضوع اشاره می کنم که بنابر آنچه میرشایمر و والت در کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا نوشته اند، یهودیان دیگر کشورها به سرمایه گذاری برای تحقق منافع اسرائیل و خواستهای اسرائیل هم همت گماشتند. ما در برنامه های بعد با تفصیل درباره این مسئله برای شما سخن خواهیم گفت.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران.
به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز یکی دیگه از پروتکل های صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
قنصه ارکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان بادیه.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، لحظات عصرگاهیتون به خیر و نیکی باشه انشالله. خیلی ممنون که همچنان همراه و همدل هستید و مجموع برنامه بخش دوم رو در یک شنبه عصر دیگر 21 آبان ماه 1402 در حال دنبال کردن هستید. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه و انشالله این افتخار رو به ما بدید تا پایان این نوبت همراهی بفرمایید. همونطوری که عرض کردم خدمتون، غروب آفتاب 17:04 لحظه آسمانی از آن مغرب، به وقوع شهر قم 17:23 هستش. در این لحظات سرشار از نور و برکت از همگی شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم همراه باشید با ویژه برنامه خانه دوست.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. می میشناسند مردم اینجا را، خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان که هیچ معبودی جز او نیست و هر کس از بندگانش به او توکل کند او را کفایت می کند. درود و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه خانه دوست، سلام. در لحظات غروب یک شنبه 21 آبان ماه و 27 ربیع الثانی همراه شماییم تا بر آستان حضرت معبود خاضعانه بایستیم و به پاس نعمتهای بیکرانش شکر گذاری کنیم. لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:23 خواهد بود. دوستان، در احادیث و روایات متعددی به این نکته اشاره شده که فاصله بین کفر و اسلام نمازه. با این حساب آیا میتونیم بگیم تارک نماز کافره؟ کفر هم مثل توحید مراتب و مراحل گوناگونی داره. بر این اساس میشه گفت دو نوع کفر وجود داره: کفر اعتقادی و کفر عملی. کسی که خداوند و پیامبرانش رو باور نداره دچار کفر اعتقادیه. احکام فقهی کافر مثل نجاست بدن مصداق چنین کفریه. اما کسی که به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اکرم ایمان داره ولی اعمال دینی رو از روی سهل‌انگاری ترک میکنه، چنین فردی در عمل کافره. البته اگه ترک اعمال دینی از روی انکار خدا و رسول باشه، موجب کفر اعتقادی میشه. نماز مرز میان اسلام و کفره، یعنی ترک نماز کفر عملیه و بزرگترین ناسپاسی در پیشگاه خداونده و با کفر اعتقادی شباهت و نزدیکی بسیاری داره.
خدایا، تو خود گفتی بخوانی مرا تا اجابت کنم شما را. اما پروردگار من، چگونه بخوانمت که نافرمانیت کرده ام و چگونه نخوانمت که دلم خانه محبت توست؟ با دستی پر از گناه و چشمی پر از امید به سوی تو آمده تو.
در رحمت الهی باز است، یه قدم بریم جلو. خدایا، منم هستم و آمدم. همین اندازه بگی من آمدم. آمدی، خوش آمدی.
واعلمو ان الله يعلم ما في فاحذروا.
برنامه خانه دوست رو از رادیو معارف میشنوید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم